از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه در محوطه شرکت راهپیمایی کردند. این گروه از کارگران در راهپیمایی خود در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار پشتیبانی سایر کارگران شرکت شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مدیریت جدید شرکت نیشکر هفت‌تپه اقدامی برای بازگشت به کار کارگران فصلی و تبدیل وضعیت قرارداد آنان انجام نداده است. کارگران فصلی گفتند تا تحقق مطالباتشان به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد. مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر گفته بودند که مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه برطرف شده است. اما گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه اعلام کردند که برخلاف این ادعاها که همه چیز در هفت‌تپه حل شده، موارد مهمی از مطالبات کارگران پاسخ داده نشده است. آنها با اشاره به این که پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه مختومه نشده، نوشتند که تکلیف مالکیت شرکت روشن نشده و فقط مدیریت شرکت به صورت پیمانکاری به شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است. به گفته این کارگران، هنوز دو همکار اخراجیشان اسماعیل بخشی و سالار بیژنپور به کار باز نگشتند و یکی از مهمترین مطالبات یعنی تعیین تکلیف کارگران فصلی هم کماکان باقی مانده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
این دست اظهارات و گزارش‌های بی‌اعتبار و به اصطلاح دروغین با هدف بهره‌برداری‌های تبلیغاتی به نفع جناح و دسته سیاسی که روی کار هست انجام میشه و تلاش بر اینه که جریان حاکم در دولت فعلی رو ناجی وضع موجود معرفی کنن. خب البته این استراتژی همه دولت‌ها تا به الان بوده و اگر سوابق این نمونه اخبار رو بررسی کنیم به موارد مشابه زیادی برمی‌خوریم، خصوصا در فاصله سالهای 96 تا 99 ده‌ها گزارش با تیتر بازگشت آرامش به گروه ملی فولاد به هپکو و آذرآب منتشر شد، اما عملا هیچ تغییری در وضع شرکت‌های یاد شده ایجاد نشد و همچنان این واحدها تا به الان با بحران‌های جدی روبرو هستند. اما صرف نظر از تبلیغات سیاسی، عقیده دارم هدف دیگه‌ای هم در پس این خبرها و گزارش‌های سفارشی نهفته است، یعنی اینکه نهادهای امنیتی که خط و جهت تهیه گزارش‌های خبری این چنینی رو ترسیم و تعیین می‌کنند، با توجه به برآورده نشدن مطالبات اصلی کارگران در نیشکر هفت‌تپه و ادامه اعتراضات، قصد دارن نشون بدن با مشخص شدن مدیریت شرکت رونق کار و تولید و آرامش به هفت‌تپه برگشته، اما عده‌ای از کارگران با مقاصد دیگه‌ای مانع از ادامه تولید و فعالیت میشن و اجازه نمیدن مدیریت کارش رو انجام بده و به اصطلاح ایجاد اخلال و آشوب میکنن و به این طریق راه رو برای سرکوب احتمالی کارگران معترض و فعالین کارگری هموار کنن.
آقای شجیراتی با اشاره به تجربه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در سال 96 می‌افزاید:
بعد از اینکه شرکت به عبدالرضا موسوی واگذار شد، رسانه‌های استانی و کشوری و صدا و سیما با تهیه گزارش‌هایی از پایان مشکلات و بازگشت رونق تولید در گروه ملی خبر دادند، در حالی که نه از تولید خبری بود و نه از پرداخت حقوق کارگران. و وقتی اعتصاب و اعتراضات از سر گرفته شد، تیم‌های رسانه‌ای وابسته به نهادهای امنیتی می‌نوشتند که علی‌رغم مشخص شدن مالکیت گروه ملی، عده‌ای در این شرکت وجود دارند که نه به فکر کارگر هستند و نه می‌خوان که آرامش و رونق به شرکت برگرده. و بعد از این اخبار و گزارش‌ها بود که احضارهای مکرر فعالین به مراکز امنیتی و دستگیری‌ها و بازداشت‌های فله‌ای شروع شد. در هر حال در هفت‌تپه الان خوشبختانه کارگران بدون اعتماد به فریبکاری‌های مقامات دولتی و بدون ترس و نگرانی از توطئه‌های امنیتی که ممکنه در پس پرده این گونه اخبار وجود داشته باشه، اعلام کردن که تا تحقق مطالبه‌ها و خواسته‌هاشون به اعتراض و مطالبه گری خودشون ادامه خواهند داد.
کارگران پروژه‌ای چندین شرکت در سایت یک پتروشیمی بوشهر اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، اعتصاب کارگران شرکت‌هایی مانند سازپاد، پارس قدرت و کیان نصب در پی تحقق نیافتن وعده‌های کارفرمایان انجام شد. آنها در پی وعده‌های کارفرمایان درباره اجرای مطالباتشان سر کار بازگشته بودند. افزایش دستمزد مطابق ارقام مورد درخواست کارگران، 20 روز کار و 10 روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضعیت خوابگاه و غذا از جمله مطالبات کارگران اعتصابی بود. کارگران سد شفارود رضوانشهر در استان گیلان اعتصاب و در محوطه این کارگاه تجمع کردند. 3 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. کارگران شرکت حدید مبتکران در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد خود در مقابل این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این گروه از بزرگترین تولید کنندگان صندلی برای خودروسازان داخلی از جمله ایران خودروست. کارگران کارخانه سبلان در استان اردبیل اعتصاب و در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود اعتراض کردند. کارگران معترض گفتند به تعدادی از مقام‌های سیاسی سابق تحت عناوین مشاور و عضو هیئت مدیره پرداخت‌های کلان انجام می‌شود، اما پرداخت دستمزد کارگران با تأخیر انجام می‌شود. با ادامه اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگران شهرداری خرمشهر که از 1 ماه پیش ادامه داشته است، سرپرست شهرداری از پرداخت 2 ماه دستمزد موقعی کارگران تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد دربندی با اشاره به پرداخت نشدن دست کم 5 ماه دستمزد کارگران شهرداری خرمشهر گفت، قول‌هایی درباره کمک داده شده است که در صورت تحقق دستمزد کارگران پرداخت می‌شود. در آخرین تجمع کارگران شهرداری خرمشهر، یکی از کارگران از واکنش فرماندار ویژه این شهر گفته بود.
26/7/1400 خرمشهر تنها جوابی که مسئولان خرمشهر به این پرسنل دادن دربای بسته فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر هفت صبح تا حالا در فرمانداری شهرستان بودیم، کسی جوابمون نداد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
4 تشکل کارگری در بخش نگهداری خطوط ریلی و ابنیه فنی راه آهن در بیانیه خطاب به وزیر راه و شهرسازی و نیز مدیر عامل راه آهن، خواستار ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی، اجرای طبقه بندی مشاغل و امنیت شغلی کارگران که طبیعت مستمر و دائمی کار دارند شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این بیانیه از سوی تشکل‌های کارگری مناطق آذربایجان، تهران، زاگرس و لرستان امضا شده است. آنها نوشتند که هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد که نیروی امور نگهداری که به طور میانگین بیش از 14 سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور کرده است، در قراردادهای 1 ماهه تا 3 ماهه مشغول به کار باشند و همچنین دستمزد خود را با واسطه و با تأخیر دریافت کنند. این کارگران درباره مشکلات مزدی خود نوشتند که میزان دستمزد دریافتی سالانه آنان دست کم 40% کمتر از سایر کارگران در راه آهن است. امضا کنندگان بیانیه همچنین با اشاره به کاستی‌ها، تبعیض‌ها، نبود نظارت صحیح و دقیق در مجموعه شرکت‌های پیمانکاری خصوصی نوشتند، در جریان واگذاری امور نگهداری خطوط ریلی با 12,000 نیروی انسانی به بخش خصوصی نسبت به بسیاری از کارکنان ظلم شد. آنها خواستار جبران این وضع شدند و تأکید کردند که این شرایط زندگی بسیاری از کارگران را مختل کرده است. عثمان اسماعیلی، کارگر نقاش و فعال کارگری در شهر سقز، عصر روز چهارشنبه به دست 10 تن از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزلش بازداشت شد. به گزارش آژانس خبری مکنیان، او در بازپرسی دادسرای سقز تفهیم اتهام و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. آقای اسماعیلی در گذشته نیز چندین بار بازداشت شده است. در روزهای اخیر نیز احضار فعالان کارگری به وزارت اطلاعات انتشار یافته است. علیرضا نوایی، عضو هیئت مدیره اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس:
دلیلش نارضایتی کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی به قوت خودش باقیه و و در مقابلش حاکمیت با یک سری مانورهای نمایشی و وعده درمانی پا به میدان گذاشته که تأثیراتی نداره. وقتی که میبینیم که اعتراضات کارگری الان صورت میگیره، یک بخشی که اضافه شده به خواسته‌هاش اینه که از وعده‌ها خسته شدیم. توی اعتراضات معلمان میبینیم شعارهایی که میدن، اعتراضات کارگران در بخش‌های مختلف که صورت میگیره میگن دیگه از وعده‌های تو خالی خسته شدیم. خب از یه طرف دیگه میبینیم که در رابطه با مسئله افزایش دستمزدها هم علی‌رغم شعارهایی که میدن که ما کارگران میفهمیم و اینا و مشکلات کسای دیگری بودن، دولت قبلی بوده که اینجا بوده، خب افزایش دستمزدها هم که تو دستور کار نیست و اینا خودشون هم از این وضعیت خبر دارن. چاره کار در چی میبینن؟ در این میبینن که به گمان خودشون ها، به گمان خودشون که یه سری لیدرها رو، لیدرهای اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی رو بخوان بازداشت بکنن و از این طریق شاید بتونند از این اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی که روز به روز هم داده دامنه تارتر میشه و گسترش پیدا میکنه جلوگیری بکنن به حساب خودشون. ولی که تمام شواهد نشون میده که تمام این شیوهی که در 40 سال گذشته به کار بردند کارایی نداشته و هر روز ما شاهد این هستیم که فعالین کارگری و اجتماعی جدیدتر و سازمان دهندگان اعتراضات جدیدتری پا به میدان می‌زنند.
در همین ارتباط روحام یگانه، کامیار فکور، سرفناز احمدی، عسل محمدی، هیراد پیربوداقی، عاطفه رنگریز و امیرعباس آذروند که توسط وزارت اطلاعات احضار شدند در بیانیه مشترکی با اشاره به شرایط فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی ایران که طبقه حاکم به طبقه کارگر تحمیل کرده است نوشتند که اکثریت جامعه در سرازیری فقر مطلق قرار گرفتند. آنها با اشاره به اینکه رکود نرخ تورم شکسته شده است افزودند با این حال سرکوب فعالان اجتماعی و آزادی خواه شدت گرفته است. خانم ها احمدی، محمدی و رنگریز و آقایان یگانه، فکور، پیربوداقی و آذروند در بخش دیگری از بیانیه‌شان با اشاره به افزایش برخوردهای امنیتی قضایی با کسانی که فعالان کارگری و چپ نامیدند اضافه کردند که در روز 27 مهر ماموران وزارت اطلاعات در تماس با آنها خواستار حضور در جلسه دوستانه برای روشن شدن برخی ابهام‌ها و خط قرمزها شدند. به گفته آنها همچنین برخی از فعالان چپ، خانواده‌های کشته شدگان آبان، معترضان بهبهان و دیگر فعالان اجتماعی در همین روند احضار تلفنی دعوت به شرکت در این جلسه ها شدند. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که به سیاست‌های ارعاب، بازداشت و تهدید وزارت اطلاعات تن نخواهند داد و در هیچ جلسه‌ای در مکان نامعلوم یا معلوم شرکت نخواهند کرد. در همین حال اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران با انتشار یک فراخوان همبستگی از همه سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون آموزش بین‌الملل و دیگر اتحادیه‌های جهانی کارگری و حقوق بشری پیشرو در جهان خواست تا آنچه رفتارهای سرکوبگرایانه مداوم علیه فعالان فرهنگی و اتحادیه‌های کارگری در ایران نامید را محکوم کنند. آقای نوایی، عضو اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، می‌گوید:
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در واقع میخواد جلب حمایت بین‌المللی بکنه، یعنی تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان، اینا وارد کارزار بشن و از طریق شیوه‌های خودشون، نامنگاری و چیزایی که دارند، بتونن از این فشار کاهش بدن، افشاگری بکنن، آگاه‌گرایی بکنن در مجامع بین‌المللی تا از این طریق بتونن شاید این دامنه فشارها رو کاهش بدن.
در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان و نیز فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی و قضایی در زندان به سر می‌برند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، به این پرسش که آیا برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تا چه اندازه از منظر قوانین خود این نظام توجیه پذیر هستند، پاسخ می‌دهد.
موضوع برخوردهای سیاسی و امنیتی با فعالین صنفی که بیشتر در واقع منظور ما فعالین صنفی قشر فرهنگی، معلمین و قشر کارگری هستند، متاسفانه یه برخوردی هستش که همیشه در 4 دهه عمر انقلاب اسلامی وجود داشته. شما اگر یه نگاه کوتاهی به اخبار در همین اینترنت نگاه کنید، میبینید از سال 2015-16-17 همینطور هر سالی که به اصطلاح اعتراضات وجود داشته، دستگیری ها هم در پی اون اتفاق افتاده. ببینید، ما در ایران متاسفانه با یک خلأ به نام احترام به قانون اساسی مواجه هستیم، در حالی که در کشورهایی که اصولا قانون اساسی دارن، قانون اساسی رو به عنوان سرلوحه تمام قوانین یا به عنوان یک قانون مادر بهش نگاه میکنن. حالا چرا میگم قانون اساسی؟ به دلیل اینکه با اتفاق افتادن انقلاب اسلامی که حرکتی بود که میخواست نشون بده که اقشار مردم باید در بطن جامعه حضور داشته باشن و فعالیت‌هاشون به رسمیت شناخته بشه، اومدیم و یک قانون اساسی رو نوشتن و تصویب کردن، به رأی مردم گذاشتن. در همین قانون اساسی به صراحت در اصل 26 به موضوع احزاب، جمعیت‌ها و فعالیت‌هایی که اصناف میتونن داشته باشن، فعالیت‌های انجمن‌های صنفی، اینا همش آزاد اعلام شده و باز در اصل 27 تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها و در اصل 3 اصلا به موضوع بالاخص به موضوع آموزش و پرورش و به وظیفه‌ای که دولت در این ارتباط بر عهده داره به صراحت اشاره شده. حالا ما زمانی که میایم در جامعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هر گونه برخوردی، هر گونه اجتماعی که صنف فرهنگیان یا صنف کارگری دارن، همیشه با مسائل مبهمی همچون جرائمی مثل حرکت‌های علیه امنیت ملی و پیش کشیدن مسائلی از این چنین برخورد شده. و ببینید، این مسئله امنیت ملی هم به نظر من واقعا از اون مسائلیه که یه جورای وجه غیرقانونی اصلا پیدا کرده. به چه دلیل؟ برای که یک کلمه مسائل امنیت ملی رو وقتی که مطرح میکنیم یا وقتی مسائل علیه تمامیت نظام رو مطرح میکنیم، اینقدر این مسئله گسترده است، اینقدر این مسئله عامه که انگار یه جورای تمام فعالیت ها میتونه زیر مجموعه این اتهام به اصطلاح بگنجه. خب این مسئله از نظر حقوقی اصلا غلطه، برای اینکه ما در علوم کیفری میگیم که مسئله جرم و جرائم باید تا حد امکان مزیق باشه و خیلی مشخص باشه. به همین دلیل هم هستش که میبینیم هر گونه تجمعی که در این رابطه شکل میگیره، افراد در اون دستگیر میشن. خب یکی از کسانی که به اصطلاح سالها پیش آقای اسماعیل عبدی بودن، ایشون دستگیر شدن، با حکم سنگین مواجه شدن. خب این واقعا علت این موضوع چیه؟ مگه میشه که یک جامعه ای رو بدون دینامیک تصور بکنیم، بدون اینکه بتونه خواستهاشو به گوش حکومت برسونه، مگه همچین جامعه ای اصلا قابل تصوره؟
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که از هر 3 ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن رشدی 38% داشته است. بر این اساس حداقل 26 میلیون تن در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان گذشته فاصله دستمزد با نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بیش از گذشته شده است. جواد حجت‌پور، کارگر شرکت نفت و گاز پارس، در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرد و جان سپرد. در شرایطی که شماری از رسانه‌های خبری گفتند که این کارگر در برگه‌ای انگیزه خود از خودکشی را فشارهای اقتصادی و تبعیض‌های محل کار دانسته، شرکت نفت و گاز پارس این موضوع را رد کرده است. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
بنابر اخبار منتشر شده برگه‌ای کنار جسد یافت شده که نشون میده انگیزه وی از خودکشی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیض از سوی شرکت بوده. شرکت نفت و گاز پارس اطلاعیه‌ای صادر کرده که خواسته با توضیحاتی خودکشی این کارگر رو بی‌ربط به شرایط کاری و حقوق نشون بده، اما خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. سال گذشته هم که یکی از کارگران میدان نفتی هویزه در کنار چاه‌های نفت خودش رو حلق‌آویز کرده بود، بسیار انعکاس خبری پیدا کرد. خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه هم به خاطر عدم پرداخت حقوقش و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی بود که وقتی شرکت حاضر به پرداخت 500 هزار تومان مساعده به این کارگر نشده بود دست به خودکشی زد. اون موقع هم کارفرما تلاش کرد که با توجیهاتی از زیر مسئولیت در بره، اما شرایط بد معیشتی برای کارگران به حدی شدت یافته که اینها تنها نمونه‌های اقدام به خودکشی نیستند. یک شهریور ماه هم همسر یکی از کارگران شهرداری دهدش به علت مشکلات شدید معیشتی و عدم توانایی برای خرید لوازم و تحریر مدرسه برای فرزندش دست به خودسوزی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. در یکی دو ماه اخیر هم دو نفر از کارگران ساختمانی در ایلام به خاطر عدم پرداخت مطالبات مزدیشون قصد خودکشی و پریدن از بالای ساختمون رو داشتن که با دخالت معاون دادستانی ایلام و روانشناس و اورژانس اجتماعی و قول مساعد برای پرداخت مطالباتشون تونستن مانع از خودکشی اونا بشن. نکته‌ای رو که باید توجه داشته باشیم اینه که سابقاً وضعیت معیشتی و مزدی کارگران صنعت نفت با کارگران بخش‌های دیگر تفاوت بسیار داشت و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. اکنون با سیطره شرایط بسیار وخیم اقتصادی به کل جامعه ما شاهد نارضایتی های گسترده‌ای در میان کارگران نفت هم هستیم. از یک سال گذشته تا کنون بخش های مختلف کارگران صنعت نفت از کارکنان رسمی تا پیمانکاری ها و بخش های مختلف کارگران پروژه‌ای در اعتصاب و اعتراض به سطح حقوق و دستمزدهاشون بودن. این وضعیت نشون میده که شرایط به معیشتی کارگران حداقل بگیر بسیار اسفناک‌تره. تعرض گسترده و همه جانبه‌ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود خانواده هاشون نمیبینن، بلکه در تأمین خوراک و مسکن روزانهشون هم به نوعی از درماندگی رسیدن. در این شرایط کارگران طبیعتاً باید دست به اعتراض و مطالبه‌گری بزنن، اما حکومت در ایران مانع هر نوع مطالبه‌گری و تشکل‌یابی از سوی کارگران و مزدگیران شده و اینجاست که کارگران در بعد فردی میتونه به استیصال و عجز و ناتوانی برسه. در چنین وضعیتی که کارگران و مزدبگیران باید بیشتر از پیش به عمل جمعی متکی بشن و در مقابل این وضعیت بایستن. ما میبینیم هر جا که کارگران در مقابل چنین وضعیتی به جای برخوردهای فردی و اتمیزه دست به اقدام جمعی زدن تونستن که اعمال قدرت کنن و نمونه اخیرش هم اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ای که هر جایی که تونستن مطالبات خودشون رو به پیمانکاران یا کارفرما تحمیل کردن.
روح الله برازیده فرزند یکی از کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق که روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان اداره کل بنیاد شهید استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج خودسوزی کرده بود جان سپرد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی دلیل خودکشی او بیکاری و مشکلات معیشتی بود است. روح الله برازیده پیشتر خواستار دریافت وام اشتغال از بنیاد شهید شده بود. او متولد سال 62 خورشیدی و دارای 3 فرزند بود. وبسایت خورنا در گزارشی با اشاره به اینکه بیش از 1 سال از تعطیلی کارخانه پردازش اهواز می‌گذرد نوشت راه اندازی این کارخانه به رغم 2 نوبت مناقصه تعمیراتش همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. ساسان ذوالفقاری یکی از کارگران بیکار شده کارخانه با تاکید بر نقش این مرکز در تسهیل روند دفن پسماندهای شهر اهواز گفت وجود کارخانه پردازش برای شهر بسیار حیاتی است و فعال بودن آن از هزینه‌های سنگین حمل زباله جلوگیری می‌کند. این کارگر اشاره کرد که مافیای زباله در اهواز اجازه نمی‌دهد کارخانه دوباره راه اندازی شود چون در حال کسب سودهای کلان است. در ماه‌های گذشته بارها اخبار و گزارش‌هایی درباره دستمزدهای پایین پرستاران و فشار کاری بسیار بر آنان انتشار یافته است. اما آیا شرایط مشابهی در دیگر نقاط جهان وجود دارد؟ ناهید معاون پرستار در کانادا میگوید
درآمد آنها بر اساس استانی که در آن مشغول به خدمت هستند و یا استانداردهای شرایط کار، محیط کار و نوع پروانه کار یا همان لایسنس پرستاری و تجربه سالیانه آنها برآورد میشه. از بین استانهای کانادا، استان نووسکوشیا، نیوبرانزویک و مانیتاوا بالاترین دستمزد و بالاترین فرصت داشتن شغل پرستاری را دارا هستند. حقوق پرستاری